قانون تبدیل شده است چیست؟ رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس:
این قانون چند بار ابلاغ شده، یه سری آیین نامه داره، دیما به منتظر آیین نامه هاشن که دیگه بخش نامش نهایی بشه، ولی قانون الان هست.
اما رئیس مرکز تولید داخل وزارت صنعت میگوید این آیین نامه را تدوین کرده ایم.
آیین نامه مربوط به عمق ساخت داخل و رتبه‌بندی هست، ولی اجرا شدنش کاری رو نداره، یعنی هیئت نظارت تشکیل شده و خیلی محکم داریم کارو دنبال می‌کنیم.
در صورت تدوین این آیین نامه نتوانسته است حداقل در برخی موارد آبی برای تولید داخلی گرم کند. مدیر یک شرکت هلدینگ پتروشیمی که در جریان خرید خارجی کالاهای مورد نیاز طرح توسعه پتروشیمی کنگان است به ما میگوید باید گام‌های عملی برای تقویت تولید داخل برداشته شود.
بله، در وزارت نفت مود برندینگ مود در وزارت نفت، یعنی هر کی بتونه برندای خارجی شیک‌تری تهیه کنه مدیر خیلی قابل‌تریه. این در وزارت سمت هم که همکاری کامل می‌کنه با وزارت نفت. ببینید آقا، ما که نمی‌تونیم بریم شما هر کدوم پتروشیمی که بهتون گفتم یه مدیر عامل داره، یه عالمه هیئت مدیره دارن، شرکت‌های نظارتی دارن، همه دارن همین کارو می‌کنن. شاید زندم این که تاچپر تو پلنتاشون ببینید دیگه، مارکای لولا و ولواشون و ایناشون ببینید از کجا دارن میرن.
حالا به شرکت داخلیمون بدیم حداقل چارت کارگرش بیکار نشن، این حداقلشه.
قربان، من که خودم 100% با شما هم عقیدم که من خودم اعصابم از این خورده که چرا همین دوستان خبرنگار و رسانه‌ای کار ریشه‌ای نمی‌کنن، نگرانن، می‌ترسن وزیر سمت و وزیر نفت رو بکشونن تو مجلس.
نگاه همدلانه مدیران به صنعت داخلی شرط توسعه و پیشرفت این صنعت است. در غیر این صورت شرکت دادن این تولید کنندگان در نمایشگاه و حتی اعطای تسهیلات مالی هم نمیتواند گره اصلی مشکلات رونق تولید را باز کند.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
چندین بند از سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که چند ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، با آشفتگی، تعارض و غیر قابل اجرا بودن قوانین اشاره داره. روندی که نشان از آشنا نبودن نمایندگان با قوانین قبلی، فرایند قانون‌گذاری و ظرفیت و توان دستگاه‌های مختلف برای اجرای قانون در ادوار مختلف داره. بر این اساس یکی از نکاتی که باید در انتخاب مردم در نظر گرفته بشه، میزان توانایی نمایندگان در این موضوعاته. امام جمعه موقت تهران که سابقه قانون‌گذاری در مجلس رو هم داشته، به تازگی گفته حدود 80% مصوبات مجلس مربوط به استفساریه و یا اصلاح قوانینه. همکارم آجرلو در گزارشی به این موضوع پرداخته.
با نزدیک شدن به یکی دیگه از برهه‌های حساس انتخابات در کشور، بحث درباره این که باید به چه کسانی رأی داد و منتخبان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند، یک بار دیگه داغ شده. بحثی که شاید این دوره با توجه به گسترش دامنه استفاده از پیام‌رسان‌ها در فضای مجازی داغ‌تر باشه. بحثی که حداقل از یکی دو سال پیش طرفداران پراپاقرصی داره که ریشه برخی از مشکلات رو در انتخاب‌های غلط مردم می‌بینن.
ما هممون انتخاب‌هایی می‌کنیم و قسمت سخت قضیه زندگی با اون انتخاب هاست.
برخی از واکنش کاربران هم با هشتگ سواد منتشر شده.
برای یه نماینده شجاعت و پاکدستی مهمه، اما سوادم لازمه.
البته چند سال پیش قانون انتخابات تغییر و حداقل مدرک نمایندگان کارشناسی ارشد تعیین شد، اما قطعا مدرک کفایت نمیکنه و مردم باید تلاش کنن نمایندگانی رو انتخاب کنن که از هوش و آگاهی کافی نسبت به مشکلات کشور و راه‌های حل اون مطلع باشن. نمایندگان همچنین باید بر روال قانونگذاری و قانونهای پیشین هم مسلط باشند تا هم وقت مجلس رو با قانونهای متعارض نگیرن و همین که قانونهایی تصویب نکنن که اصلا قابلیت اجرایی نداشته باشه. موضوعی که حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی هم در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران به اون اشاره کرد.
نیازمند به یک جمع قابل توجه از نمایندگان منتخب ملت ایران است که در کنار تعهد از فهم لازم برای مسائل اصلی کشور و ارائه نقشه راه برای برون رفت از آن تنگناها بهره‌مند باشند. این کار ملت را دشوار می کند. حدود 80% قوانینی که در مجلس تصویب می شود یا اصلاحیه است و یا استفساریه، یعنی قانونی که تصویب شده است از استحکام منطقی و علمی برخوردار نبوده، باید مجدداً اصلاح بشود. این روش نمیتواند ریل حرکت و تحول و تغییر باشد.
بررسی قانون‌های ادوار مختلف مجلس نشون میده قانون‌های ضعیف، بدون پشتوانه اجرایی، متناقض با دیگر قوانین و تفسیرپذیر بسیاره. مثلا یکی از این قانون‌ها که اخیراً مشکل ساز شد، قانون استخدام معلمان حق التدریس پیشدبستانی‌هاست که جای تفسیر رو در آیین‌نامه آموزش و پرورش باز گذاشته بود.
یکی از اشکالاتی که این آیین‌نامه آموزش و پرورش داره اینه که شرط کرده معلمان پیشدبستانی که قبل از سال 91 فعالیت داشتن، باید از دولت حقوق می گرفتن. این در حالیه که بیشتر این پیشدبستانی ها از منابع دیگری حقوقشون رو دریافت کردن.
قانون هوای پاک هم یکی دیگه از قوانینه که تصویب شده اما پشتوانه اجرایی نداره. آقای کاظمی پژوهشگر محیط زیست
گفته وزارت نفت مکلف از محل صرفه‌جویی سوخت به تسهیلات بده برای جایگزینی خودروهای حمل و نقل عمومی نو. وزارت نفت جوابش اینه که آیا در قانون اشاره شده است که من به چه سبک و سیاقی باید به شما این تسهیلات رو ارائه بدم؟ میگه شما خودروی نو رو تولید بکنید، یک سال که پیمایش کرد، من اگر دیدم این صرفه‌جویی در مسئله سوخت داشت، اون وقت شاید بتونم یه پولی بدم.
قانون تجارت هم یکی دیگه از این نمونه هاست که در طی سالها بارها اصلاح شده. این آشفتگی در قوانین باعث شد تا رهبر معظم انقلاب مهر ماه امسال سیاست‌های کلی قانون‌گذاری رو ابلاغ کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک از اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.
به گفته آقای احمدی رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایده اولیه تدوین این سیاست‌های کلی از سوی خود مقام معظم رهبری ارائه شده.
ایده اولیه که منجر به تدوین و تنظیم بحث سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بوده، از سوی مقام معظم رهبری بوده و با توجه به چالش‌هایی که وجود داشت، یکی از این چالش‌ها کثرت قوانین بود. حدود 10,000 عنوان قانون داریم در کشورمون. نکته دیگری که وجود داشت این بود به تناسب کثرت قانونگذاری ما شاهد بودیم که تا حدودی ادبیات قانونگذاری هم تنزل پیدا کرده الان در جامعه ما.
رهبر معظم انقلاب پارسال با صدور بیانیه گام دوم انقلاب از آغاز فرایند جدیدی از انقلاب اسلامی خبر دادند. فرایندی که شاید یکی از مهمترین بخشهاش در حیطه قانونگذاری تعریف بشه و سیاست‌های کلی قانونگذاری هم با همین هدف ابلاغ شده. حالا نوبت ماست تا با انتخابی درست این فرایند رو سرعت ببخشیم. راستی در میان انبوه پیام‌هایی که در فضای مجازی با موضوع انتخابات منتشر شده بود، یه پیام برام خیلی جالب بود. پیامی که با توجه به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه نوشته شده بود. قوی شدن یعنی دوری از انتخاب ضعیف. قوی شویم.
شنونده یه پیک نیمروزی هستید. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده قرار است بیمارستان‌های ملکی خود را برون سپاری کند. در حالی که کارشناسان این برون سپاری را نوعی خودگردانی بیمارستان می‌دانند، اما سازمان تأمین اجتماعی این طرح را افزایش بهره‌وری توصیف کرده. گزارش همکارم رشیدی رو با هم می‌شنویم.
آغاز برون سپاری درمان این بار در مراکز ملکی تأمین اجتماعی. بیمارستان‌های ملکی تأمین اجتماعی قرار است خانه تکانی مدیریتی شود. رسانه‌ها اسمش را خودگردانی این بیمارستان‌ها گذاشتند، اما مسئولان تأمین اجتماعی به پیک بامدادی می‌گویند طرحی برای ارتقای بهره‌وری است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی به پیک بامدادی می‌گوید با این طرح جدید مدیریتی نه یارانه مراکز قطع می‌شود و نه از کیفیت خدمات کاسته خواهد شد. آقای دکتر صادقی راد:
فهوای خودگردانی رو نداره. قرار بر اینه که یک نظام بودجه بندی مبتنی بر عمل کرد که همراه با ارتقای بهره‌وری بیمارستان‌ها باشه، عملیاتی بشه. به هیچ عنوان بنای ما بحث درآمدزایی نیست. به دنبال این هستیم که خدمت با کیفیتی رو ارائه بکنیم.
با این وجود، اگرچه مسئولان تأمین اجتماعی هر گونه خودگردانی را رد می‌کنند، ولی کارشناسان سلامت و بهداشت می‌گویند این طرح جدید برون سپاری ماهیتش همون خودگردانی است. آقای شرقی میگوید این برون سپاری نباید به معنای کوچک شدن بسته خدماتی باشد.
به عبارت دیگر ما مالکیت رو به هیچ عنوان نباید از نهادهای عمومی یا دولتی کم کنیم و حذف کنیم. قرار نیست که ما اگر برون سپاری کردیم بسته خدمت رو کوچک کنیم. اما اگر این برون سپاری درست صورت نگیره، بردارید اگر دیدید خدمات پرهزینه رو ارائه نداد و دنبال پولش رفت، تعجب نکنید. این اتفاق ممکنه. بله. تجربه هایی که ما خواستیم کار بکنیم متاسفانه به شرکت یا بعضاً متاسفانه به فساد انجامید، اینکه شفاف نبوده. اینکه به چه کسی، با چه قیمتی، طی چه فرآیندی مناقصه بوده، مزایده بوده. و شرکتی که کمترین هزینه رو واسه مردم ایجاد کنه و بیشترین کیفیت و بهره برداری ایجاد کنه، بتونه بهره برداری کنه و بعد از مدتی ارزیابی بشه این شرکت که آیا ادامه بدهد یا خیر.
با این حساب قانون به روشنی تکلیف کرده که مدیریت امور مالی و هزینه کردها در مراکز درمانی تامین اجتماعی باید تحت نظارت مستقیم سازمان باشد. رئیس کمیته سلامت خانه کارگران سراسر کشور میگوید این طرح اختیار فراقانونی به مدیران بیمارستان میدهد و بخش مؤثر با این طرح به صورت برون سپاری واگذار می شود. آقای حسن صادقی گفت
دستورالعملی تنظیم کردن که اختیار فراقانونی به رئیس بیمارستان میده و رئیس بیمارستان به راحتی می تواند بخش های از حوزه درمان رو به بخش خصوصی واگذار کنه. در واقع برون سپاری بخش های مؤثر استان ها باشه. بعد بیمه شدگان ما دیگه انتهای صفایی میشن، چون اولویت با چیزیه که پول داره، اولویت با چیزیه که بیمه تکمیلی داشته باشه. دفترچه ما دیگه عملا ارزشی که حالا طی سالهای متوالی داشت الان ارزشش کم شده، ارزشش بیش از این کم خواهد. هر نوع تسلیمی که اتخاذ بشه میباید در چارچوب قانون الزام باشه. قانون الزام اجازه برون سپاری به ساختار درمان ما نداده. به آقایون هم گفتیم شما برون سپاری رو از درون این طرح درارید، ما بقیه‌اش رو قبول داریم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان این که هدف از طرح برون سپاری بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی درآمدزایی است میگوید این کار با نظام ارجاع منافات دارد.
نامی که اینا انتخاب کردن کاملا منافات داره با هم برون سپاری، هم منافات داره با نظام ارجاع آمده و قانون معین کرده. این طرح هنوز نه اجراییه نه عملیاتیه. هزینه‌های بیمارستان بالا خواهد رفت از طریق این طرح و باعث کاهش بهره‌وری و افزایش روح سوداگری در نظام درمان میشه. سود برای کسانی داره که تو اون سیستم کار میکنن، سود دادن به پرسنله. فقط انگیزه اقتصادی مثل از داره با انگیزه خدمت وجود نداره.
با این حال معاون برنامه ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان اجتماعی با بیان اینکه مقدمات این کار فراهم شده گفت در این طرح خدمت مناسب همراه با هزینه متناسب دیده شده است. آقای دکتر صادقی راد گفت
مقدمات این طرح از 1-10 شروع شده. به هیچ عنوان قرار بر این نیستش که مراکز ما طرح خودگردانی که در گذشته امتحان خودشو پس داده مجددا تکرار بشه. ما خدمت مناسب رو با یک هزینه تناسب با اون خدمت انجام بدیم و در این طرح دیدیم.
آقای شرقی کارشناس بهداشت و درمان معتقد است برون سپاری بیمارستان‌های تامین اجتماعی ممکن است برخی آفت‌های رانتی ایجاد کند.
شفافیت هم حلقه محدوده‌ای که همواره طی این واگذاری‌ها تک منجر شده به فسادی. فقط داریم هزینه‌ها رو می‌بریم بالا، رانت می‌دیم به یه عده. منتها مشکلات مالی تامین اجتماعی با این کار رفع نخواهد شد. نظام ارجاع رو پیاده بکنن تا بتونن جلو هزینه‌ها رو بگیرن. اصل موضوع اینه. مگه تامین اجتماعی چرا از خدماتش توسط مرکز ملکیش داره ارائه میده؟ کلا 80 تا بیمارستان داره. چند تا بیمارستان دولتی داریم که تامین اجتماعی داره ازشون خرید می‌کنه. 70 تا بیمارستان داریم. خب کدومش بزرگتره؟ این 80 تا بیمارستان یا اون 70 تا؟ معلومه مشکل در خرید خدمته. تامین اجتماعی عمده خدمتشو داره از بیرون می‌خره.
طرح اختصاص بودجه عملکردی به بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی حتی اگر نام خودگردانی نداشته باشد، باز بنا به گفته رئیس سازمان تامین اجتماعی اختیارات ویژه‌ای به هیئت مدیره و مسئولان بیمارستان‌ها در اداره امور اقتصادی بیمارستان خواهد داد. نمونه این طرح در دهه‌های گذشته در وزارت بهداشت نیز اجرا شده بود که مدتی بعد به علت پیامدهایش کنار گذاشته شد.
ممنونیم از همراهیتون. ما را همراهی بفرمایید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30610. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هستیم. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و بزرگوار رادیو معارف. در خدمتون هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم، پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398، 11 جماد الثانی 1441 هجری قمری. بنده رضا حبیبی افتخار دارم به اتفاق همکاران عزیزم همراه شما باشم. آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. در همین ابتدا گرامی می‌داریم دهه فجر انقلاب اسلامی رو و ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به روح پاک امام عزیزمون و شهدای بزرگوارمون درود و سلام و صلوات می‌فرستیم. اما مجموع برنامه‌هایی که در این بخش به پیشگاه شما عزیزان تقدیم می‌کنیم، انشاءالله که فرصت همراهی داشته باشی تا دقایق دیگر اندیشه‌ها تقدیمتون میشه. 15:30 با برنامه دیار سلمان همراه خواهید بود که اختصاص داره به بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. ساعت 16 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی پاسخ میدن. از ساعت 17 هم همکاران عزیزم برنامه زنده عصرگاهی برنگ خدا رو تقدیمتون میکنن. این نکته رو عرض بکنم، هنگام غروب آفتاب 17:40 است و زمان اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 17:59. بعد از برنگ خدا 18:25 میتونید زمزم احکام رو بشنوید. 18:45 شاخص رو براتون پخش میکنیم و ساعت 19 هم میتونید اخبار جهان اسلام رو بشنوید. 19:15 قسمت ششم از برنامه نمایشی روزهای مبارزه به مناسبت همین ایام تقدیمتون خواهد شد تا ساعت 19:30 که مسابقه کتابخانی یار مهربان رو براتون پخش بکنیم. نهضت روح الله عنوان برنامه است که 19:40 براتون پخش میشه و دکتر سید حمید روحانی از وقایع انقلاب اسلامی برامون خواهند گفت. ساعت 20:08 شب ایران سربلند با موضوع نقش مردم در ایجاد مجلس کارآمد براتون پخش خواهد شد و ساعت 20:40 هم در برنامه مهتاب بینشان با یک کتاب در خصوص حضرت زهرا علیه السلام آشنا خواهیم شد با صحبت‌های حضرت الاسلام علی قمی. 20:55 کلام ناب گزیده از سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 21 اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو خواهید شنید و حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش دوم محراب دل هست 21:30 و پخش دعای کمیل حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام. ساعتتون رو با ساعت استودیو ما تنظیم بفرمایید. الان دقیقاً 14:50 هست که اندیشه‌ها رو تقدیمتون می‌کنیم، بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
مسئله مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره. در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران به پیشگاه باشکوه خدای عالمیان، درود فراوان بر پیامبر رحمت حضرت محمد و دودمان معصومش و سلام به شما شنوندگان خوب برنامه اندیشه ها. امیدواریم سرزمین دلهای همه ما همیشه از زلال حکمت و دانایی سیراب باشند. در این برنامه سخنرانی های هماندیشی اساتید حوزه علمیه قم در مورد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را پخش می کنیم. این همایش با حضور استادان و فرهیختگان در حوزه علمیه قم برگزار شد و در آن حجاج اسلام حسین بنیادی، سید هاشم بدخایی، محمد حسین احمدی فقیه یزدی، سید مجتبی میردامادی و غلام عباس هاشمی سخن گفتند. همه می دانیم که انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از پدیده های شگفتانگیز قرن حاضر است که به جد در کانون توجه اندیشه‌وران داخل و خارج کشور قرار دارد و درباره ابعاد گوناگون آن تحلیل های متنوعی صورت گرفته است و هنوز هم مباحث متعددی را درباره آن می توان مطرح کرد. مثلا این که در گام اول انقلاب اسلامی چه آثار و دستاوردهایی در داخل و خارج کشور رقم خورد و در گام دوم چه باید کرد. دیدگاه های نافذ رهبر معظم انقلاب اسلامی در این موضوع بسیار در خور مطالعه و ژرف‌اندیشی است. بنابر همین ضرورت حوزه علمیه قم با دعوت از صاحب نظران همایشی به عنوان بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار کرد. حجت الاسلام و المسلمین حسین بنیادی نخستین سخنران این همایش بود.
نکته اول در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب، تاریخ صدور اینه. همونجوری که سروران ارجمندم استحضار دارن، یک بیانیه گام اولی هم توسط مقام معظم رهبری صادر شده، یعنی قبل از اینکه این بیانیه گام دوم بیاد. و اون بیانیه گام اول، اگر بشه ما اسمشو بذاریم، در اولین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود. حضرت آقا بیانیه مفصلی دادن که حالا که بیانیه گام دوم آمده میشه بگیم اون بیانیه گام اول بوده. به هر صورت این سابقه در 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این مسئله و این بیانیه صادر شده. اینم نکته مهمیه. نگاه آسیب شناسانه، نگاه تاریخی منصفانه در این بیانیه گام دوم بسیار موج میزنه. نکته مهم اینه که مبادی فکری این انقلاب از حوزه اتفاق افتاده، مقدمات این انقلاب از حوزه اتفاق افتاده، علمدار انقلاب حوزه بوده و باری که باید به منزل و مقصد برسونه خود حوزویان هستن. ولی اگر فکر کنیم دیگرانی هستن که هستن و زحمت میکشن، این دور از ذهن نیست. منتها بازم اون دیگران حوزویان هستن که باید مقدم کار باشن و علمدار و جلودار کار باشن. اولا نگاه سطحی به بیانیه گام دوم وزن بیانیه رو میاره پایین. متاسفانه بعضی از صحبت‌هایی که در رابطه با بیانیه گام دوم میشه سطحی میشه و اگر جهت و سمت و سوی بیانیه گام دوم سست بره جلو، خب همینجوری تا ثریا این کج میشه. ما به نظرم میاد که بعد بیایم عمیق و نکات مهم و اون مضامین و محتوای بیانیه گام دوم رو آنچنان که هست طرح بکنیم و جهت‌دهی بکنیم در بیانیه گام دوم، که مسئله مهمی است. بسیاری از نکات بیانیه گام دوم باید به صورت اجتهادی و استنباطی بهش نگاه کرد. یعنی باید بریم دنبال مبانیش بگردیم، دنبال اصول و قواعدش بگردیم، دنبال عناوینش بگردیم. این نکته اول. پس اولین بحث اینه که عزیزان من این روش تأکید داشته باشن که اهمیت بیانیه گام دوم وزان این بیانیه گام دومه و باید کارهایی که انجام میشه در این تراز انجام میشه. نکته دوم، گاهی از اوقات تحقیق و پژوهش صورت میگیره، اما تحقیقات، پژوهش‌ها، رساله‌ها، کتاب‌هایی که نوشته میشه، اگر فقط به عنوان پژوهش نوشته بشه یا اینکه نوشته بشه و بره درون قفسه‌های کتاب بایگانی بشه، این اثری نداره. به اون صورت مهمترین پژوهش، چه حالا در رابطه با بیانیه گام دوم چه پژوهش‌های دیگر، اینه که بره به سمت میدانیش، یعنی اونجایی که میتونه کارساز باشه، یعنی بتونه مشکلی رو در خارج، در میدان عمل، در رابطه با نیازهای نظام دینی ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، ولو یک صفحه باشه، ولی یک صفحه کارساز باشه، بتونه مشکلی رو راه بندازه، بتونه افقی رو ایجاد بکنه. اینم نکته دوم. پس ما باید بریم به سمت پژوهش هایی که ثمره عملی داره. نکته سوم در رابطه با بیانیه گام دوم، ایجاد الگو، مدل، نماد، این مباحثی که هست. اگر انقلاب اسلامی رو ما یک الگوی جامعی در نظر بگیریم، این تشکیل شده از منظومه ای از الگوهایی که ما باید بر اساس اون الگوها پیش بریم. یعنی الگویی که در خارج داریم، الان به عنوان مثال ما بانکداری اسلامی رو دائم مشکل میگیریم. خب الگوشو بدیم، ولو اینکه کارم زیاد شده. در بعد بعضی از مسائل رسانه‌ای مثل همین بحث غنا و موسیقی، خب ما باید یه الگویی رو عملا ایجاد بکنیم. از اون نظریه کتابی و اون چیزی که در پژوهش ها صورت میگیره، این رو یه پا فراتر بذاریم، بریم در میدان عمل با اون مبانی که داریم، با اصول و ادله ای که داریم، اینا رو ایجاد کنیم و تا بره در رابطه با روابط خارجی، اقتصاد ما، فرهنگ ما، خب اینا یک منظومه جامعه است. برای ازا بیانیه گام دوم انقلاب رو باید به صورت منظومه دید. نمیشه بخشی نگری یه بخش رو ببینیم، 10 تا بخش رو نبینیم. اگر در یک بخشم پژوهش صورت میگیره، باید با توجه به بخش‌های دیگر، مثلا فرهنگ رو با توجه به اقتصاد باید ما نگاه بکنیم، یا فرهنگ رو با توجه به حجم‌های خارجی باید نگاه کنیم. این مسائل رو در نظر بگیریم. و نکته آخر که در حضور شما اساتید ارجمند و سروران گرامی خودم عرض می‌کنم، مسئله وظایف ما نسبت به آینده است. الان خب حجمه ها زیاد میشه، بعضی از حجمه ها تحریمه، بحث تحریم اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده. گاهی از اوقات حجمه های فرهنگی مقام معظم رهبری مدظل‌العالی در همین دیدار اخیر با آیون هیئت دولت، خب نسبت به دو مقوله، اقتصاد و فرهنگ، فرهنگ رو ما خودمون باید بسازیم. داشته های فرهنگ ما کم نیست، ما از لحاظ منابع که کم نداریم، که از لحاظ نیروی فکری و نیروی انسانی هم کم نداریم، ولی چون نرفتیم به سمت اون فرهنگ عملیاتی مؤثر در جامعه و نتونستیم آسیب شناسی بکنیم، نتونستیم وضعیت موجود رو رصد بکنیم و وضعیت گذشتمون رو درست ارزیابی بکنیم، الان رسیدیم به جایی که فرهنگ برای ما شده معضل. حالا فرهنگ باید موزل بشه برای جامعه دینی، حکومت دینی، حکومت ولایی، این یه آسیبه. بعد ببینیم مشکلش کجاست. این رو مقام معظم رهبری در توصیه ها بیان فرمودن، هم در هفتگانه اول بیانیه گام دوم، هم در هفتگانه توصیه ها. در اینجا این نکات اقتصادی و فرهنگی روش تأکید شده.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران.
همچنان برنامه اندیشه ها را تقدیم شما می کنیم. در بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید دقت شود که مبانی فکری انقلاب اسلامی چیست و به صورت ویژه این مبانی در اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب چه جایگاهی دارد و حضرت امام چگونه پیوند دین و سیاست را متجلی ساختند. حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم بدخواهی دومین سخنران هماندیشی بررسی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درباره این بیانیه مطالب ارزنده‌ای گفتند که در این لحظه توجهتان را به آن جلب می‌کنم.
واقعا جمهوری اسلامی ایران یک پدیده بدیعی است که در تاریخ بشریت آرزوی انبیا بود. از آدم تا خاتم این 124,000 پیامبر و اوصیای آنها و ناصرین آنها آرزوشون این بود که جامعه بشری زندگیش را بر مبنای بندگی بگذراند، که متاسفانه این اتفاق در تاریخ نیفتاده است. انبیایی آمدند پرتلاش، مثل نوح دچار یأس شد، مثل موسی با اون